دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 19 خرداد 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم. نیمروز روزی که وعده این داده شده که به هر حال روزهای گرمتری در انتظار ایران هست و از طرفی هم مسئله بحران کرونا رو هم نباید فراموش کنیم که همچنان هشدارها دربارش وجود داره. درباره همین مسائل با شما صحبت خواهیم کرد، به ویژه هشدارها درباره کرونا و اینکه آیا این هشدارها جدی گرفته شده یا نه. کارشناسی خواهیم داشت که بیشتر به موضوع کرونا خواهیم پرداخت. اما پیش از این که بریم سراغ مجله نیمروزی، اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم با هانا کاویانی که در کنار من در استودیو حضور داره.
سپاسگزارم. با سلام، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز از 7 میلیون نفر گذشت و شماره جان باختگان نیز از 402 هزار تن عبور کرد. آمریکا با بیش از 1 میلیون و 900 هزار مبتلا بیشترین شماره مبتلایان اعلام شده در جهان را دارد و پس از آن برزیل با حدود 700 هزار نفر و روسیه با حدود 470 هزار نفر مبتلا قرار دارند. در ایران شماره کل جان باختگان تا روز یک شنبه و طبق آمار رسمی که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، این آمار به 8281 نفر رسیده و شماره مبتلایان نیز حدود 172 هزار نفر اعلام شده است. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 9 شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و استانهای هرمزگان و کردستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. برخی فعالان سیاسی و مدنی در ایران روز دوشنبه از بازداشت علی مجتهدزاده وکیل دادگستری خبر دادند. این فعالان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند نیروهای امنیتی صبح امروز دوشنبه پس از چند ساعت تفتیش منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی این وکیل دادگستری، او را به دادسرای اوین منتقل کردند. هنوز جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های علی مجتهدزاده منتشر نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم تاکنون واکنشی درباره این خبر نشان ندادند. علی مجتهدزاده تاکنون وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی و امنیتی را بر عهده داشته است. مجید طاهری پزشک ایرانی آمریکایی که به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا در این کشور بازداشت شده بود، بامداد امروز به تهران آمده است. ایران و آمریکا که دی ماه پارسال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس در حمله پهپادهای آمریکایی در آستانه رویارویی نظامی قرار گرفتند، طی روزهای اخیر اقدام به تبادل زندانی کردند. در این راستا مایکل وایت، شهروند آمریکایی که مدت 2 سال در ایران زندانی بود، هفته گذشته آزاد شد. آمریکا نیز مجید طاهری پزشک ایرانی آمریکایی ساکن فلوریدا را آزاد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفته ایران آماده مبادله دیگر زندانیان با ایالات متحده است.
هیچ مذاکره مستقیمی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی‌ها صورت نگرفت. رایزنی‌ها و گفتگوها از طریق دولت سوئیس انجام گرفت که منجر به آزادی شد. بله، اگر امکانش باشه و کماکان این آمادگی در دولت سوئیس باشه، ما آمادگی داریم که بقیه ایرانیانی که در بند آمریکا هستن رو آزاد کنیم و به میهن برگردونیم.
براین هوک، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران، هم در روزهای اخیر خواستار آزادی سیامک نمازی و مراد طاهباز، شهروندان ایرانی آمریکایی شده که در ایران زندانی هستند. به دنبال ابراز نگرانی اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران با این نهاد وابسته به سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل بار دیگر قدرت‌های جهانی را به وضع تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی فراخواند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نشست دولت جدیدش سوگند یاد کرد که نگذارد ایران به بمب اتم دست یابد و به گفته او با خوی تجاوزگری ایران در منطقه مقابله خواهد کرد. توییتر فارسی نخست وزیر اسرائیل نیز اظهاراتی مشابه منتشر کرده که از آن جمله آمده راه دیگری باقی نمانده و جامعه جهانی باید با پیروی از آمریکا تحریم‌های به گفته این توییت فلج کننده علیه رژیم ایران را تجدید کند. در گزارش جدید آژانس که خبرگزاری‌ها بخشی از آن را روز 16 خرداد منتشر کردند، از عدم دسترسی ناظران این نهاد به 2 سایت هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق شده است.
سپاس هانا، از تو که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که بریم سراغ مجله نیمروزیمون. در این امروز نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران. در شرایطی که مقام های محلی برخی از استان ها از اوجگیری کرونا در استان ها و شهرهای خود میگویند، آیا همچنان طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند کارکرد خود را داراست؟ در ادامه این مجله همچنین نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها و همچنین تحلیل درباره دستگیری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی و نگاهی هم می‌کنیم به روابط ایران و افغانستان، روابطی که به دنبال اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده کمی تا حدودی تیره شده است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش اومدید. اگر یک نگاهی بکنید به آخرین خبرهایی که منتشر شده در حوزه کرونا، صحبت از احتمال تشدید محدودیت ها میشه، صحبت از این میشه که کرونا در حال اوجگیریه و از طرفی در برخی از استان ها صحبت از این هست که بیماران کرونایی علامت ندارند اما حامل این بیماری هستند. مثلا در بوشهر ما این رو میبینیم که حدود 90% بیماران کرونایی استان بوشهر گفته شده که علامت ندارند. خب اینها نکاتیه که بسیار نگران کننده است، به ویژه برای شهروندانی که باید یک جور همزیستی رو با کرونا پیش ببرن. همراه میشیم با کیانوش فرید همکارم که از طریق تلفن با ماست تا نگاهی بکنیم به آخرین های کرونا در ایران ظرف 24 ساعتی که گذشته. کیانوش بهت سلام میکنم. بد نیست که به هر حال با یک کلیشه مرسوم شروع کنیم که آخرین خبرها و مهمترین خبرها تا این لحظه چه بوده.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. آمار مبتلایان به کرونا همونطور که تو میتونی نزدیک به یک هفته است که خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده و به نوعی میتونیم بگیم که رکورد زده. این دقیقا همون اتفاقی بود که از توی برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا با رفع محدودیت ها خوب پیشبینی شده بود. حالا به دنبال این افزایش آمار، به گفته مقام های وزارت بهداشت ایران، آمار بیماران بستری شده مبتلا به کرونا هم در 24 ساعت گذشته افزایش پیدا کرده. یانوش جهانپور یک گفتگوی داره محمد امروز با خبرگزاری ایسنا و میگه که هیچ منطقه سبزی به معنای منطقه بی خطر در ایران وجود نمیتونیم بگیم داره، هیچ جا نیست. تنها جایی رو که ممان منطقه سبز میشناسن شهرستان و جزیره ابو موساست و میگه در این حال بقیه مناطق عمدتاً شهرستان های سفید هستن که به معنای کم خطر بودن نه بی خطر بودن. و البته میگه باید توجه کرد که این وضعیت شکننده است و ممکنه خیلی راحت با موارد جدید ابتلا یک منطقه سفید در هفته بعد وضعیت زرد داشته باشه یا اینکه تبدیل به قرمز بشه. آقای جهانپور در گفتگوش تاکید میکنه اما که ما در حالت افول بیماری در کشور هستیم و تعداد موارد بستری به نسبت کاهش یافته و حتی در روزهای اخیر و به دنبال بازگشایی ها ممکنه که ثبات هم پیدا کرده باشن. میگه اگه افزایشی دیده میشه این به هیچ وجه معنی شروع بیشتر بیماری نیست، بلکه فقط موارد شناسایی بیشتر شده که ممکنه تو هفته های بعد هم اینطور بشه و در واقع موارد بستری هم تغییری پیدا نکرده. که خب این صحبت امروز ایشون با صحبت های خودشون و آمار و ارقامی که توی روزانه دارن در هفته گذشته میدن راستش مطابقتی نمی کنه. جالبه که علی ربیعی سخنگوی دولت هم امروز در جواب سوال یک خبرنگار که میپرسه آیا احتمال به پیک دوم و سوم بیماری کرونا وجود داره، میگه نظر کارشناسان اینه که ما هنوز تو موج اول کروناییم، هیچ پیکی در واقع نیست و افزایش تعداد کشف در واقع مبتلایان رو ما یک پیک جدید در واقع به حساب نمیاریم. خب ظاهرا این نوع اظهار نظرها محمد برمیگرده به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران که روز شنبه گفته بود هی نگید ما داریم به نقطه دوم و سوم و اوج بیماری میرسیم و فضای روانی جامعه رو در واقع به هم نریزید کوتاه بگم که آقای جهانپور امروز میگه خودستان
خیلی وقتمون نیست فقط کیانوش، چون میخوام یک سوال دیگر رو هم بکنم ازت که دغدغه امروز شهروندان ایرانیه که الان دارن این برنامه رو گوش میدن، اون هم طرح ترافیک. گفته شده که طرح ترافیک برای کادر درمانی رایگان شده، از طرفی ما شاهد این هستیم که تقاضا شده برای خرید اتوبوس که رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران این تقاضا رو مطرح کرده. میدونیم که به هر حال سرویس دهی سیستم حمل و نقل شهری در ایران بسیار فرسوده است.
دقیقاً ناهید خداکرمی امروز رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هشدار داده به اینکه در واقع احتمال انتقال کرونا در مترو بسیار بالاست و دولت میخواد که یک تسهیلاتی بده برای خرید اتوبوس و واگن. جالبه که میگه ما 3 ساله که در شورای پنجم با دولت در حال رایزنی هستیم که آقا اتوبوس و قطار و مترو برای پایتخت باید تهیه کنیم، ولی از یک طرف واردات اتوبوس ممنوعه، از طرفی هم در مورد تامین سفارشات قبلی اتوبوس از خارج از کشور با مشکل مواجه شدیم و همه اینها در واقع میتونه برای تصمیم گیری در مورد برداشته شدن فاصله گذاری اجتماعی تاثیر بذاره. این دقیقاً همون موردیه که در واقع آقای نمکی هم بهش اشاره میکنه برای طرح ترافیک و میگفت تا این اتوبوس‌ها اضافه نشن، تا واگن‌ها زیاد نشن، در واقع طرح ترافیک تهران معنایی نداره و در واقع خطر رو چندین برابر می‌کنه برای اینکه افزایش پیدا کنه مبتلایان.
سپاسگزارم ازت کیانوش که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی با آخرین های کرونا در ایران که بسیار خوب خبرها گسترده است و ما سعی می‌کنیم که مهمترینش رو برای مخاطبانی که در این لحظه وقتشون رو گذاشتن و شنونده این مجله نیمروزی هستن اختصاص بدیم. اما همین بحث رو می‌خوایم پی بگیریم با یک کارشناس در تهران، دکتر حسین کیوانی با ما هستند، استاد ویروس شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای کیوانی بهتون سلام میکنم. ما این روزها شاهد یک مسئله هستیم که صحبت خیلی ازش میشه و میگن که عادی سازی نکنید شرایط کرونایی ایران رو برای شهروندان. اما سوال اساسی اینه که این عادی سازی اصلا به چه شکلی شکل میگیره؟ چه کسی عادی سازی میکنه؟ یا شهروندان برای خودشون عادی سازی میکنن؟ یا این حاکی از این هست که ما اطلاعات و پیامهای متناقضی بهشون میدیم؟ یعنی یه وقتی میگیم که هشدار وجود داره، یه وقت دیگه این هشدارها رو کم رنگتر جلوه میدیم، بازگشایی ها رو بیشتر بزرگ نمایی میکنیم.
این که به اصطلاح ما زمانی هشدار میدیم و زمانی میدیم که یه مقداری متعادل بشن توی اون رفتارهای خیلی ترسناک، من البته نشدیدم در ایران که گفته باشن مثلا فاصله اجتماعی رعایت نشه یا اینکه جمعیت‌های پر ازدحامی تشکیل بشه. ولی این که واقعیتی که هست اینه که ما در ابتدا خیلی همه مردم از این ویروس وحشت داشتن و البته خب خیلی متوقف کردن زمانهایی که تهران قاعدتا اگر کرونا نبود بایستی که ترافیک خیلی سنگین رو میداشت. در امسال ما دیدیم که بدون ترافیک بود، از شمال به جنوب تهران رو ظرف چند دقیقه شما میتونستید با اتومبیل برید. اون حالت یه مقداری طبیعیه، نه تنها در ایران، در جاهای دیگه هم که اون حالت دیگه وجود نداره. یه مقداری ترس مردم از ویروس کم شده و متناسب با این گذر زمان واقعیت اینه که تلفات ما و میزان بستری شدن مردم ما هم کم شده. شاید با دیدن این وضعیت که میزان تلفات خیلی کم شده نسبت به اون اوایل و یه مقداری حالا بعداً احساس میشه که ویروس از حدتش کاهش پیدا کرده، مردم بالاخره نمیتونن همیشه در خونه بمونن و کار اقتصادیشون رو تعطیل بکنن. به خاطر این هست که یه مقداری دیگه رعایت ها مثل اون اوایل نمیشه، اما فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و تجهیزاتی که حالا به عنوان تجهیزات حفاظت فردی هست الان داره کمابیش استفاده میشه و کمابیش این احتیاطات انجام میگیره. در مورد بازگشایی تدریجی، من در شهرهایی که وضعیت خیلی بد نیست، خود من نظرم اینه که به هر حال ما بایستی بازگشایی تدریجی رو میکردیم و کار اصلا اشتباهی نبوده، اما با رعایت اون فاصله گذاری اجتماعی و رعایت در واقع اون استفاده از وسایل حفاظت شخصی.
ولی خب الان ما شاهد این هستیم آقای دکتر که میگیم اوج گرفته بیماری در خیلی جاها، یعنی یه مدتی گفته شد که کاهش هست، اما الان صحبت همش درباره اوجگیری بیماری. بعضی از حتی مقام های محلی مثلا میگن پیک دومه، ولی خب الان مقام های مسئول رد میکنن این مسئله پیک دوم یا اینکه حالا موج دوم کرونا رو. اما واقعا خب دلیل این اوجگیری آیا نمیتونه این باشه که ما وقتی که بازگشایی میکنیم، چون مثلا من جمهوری آذربایجان رو مثال بزنم که بغل ایران همسایه ایرانه، تا یه مقدار آمار رفت بالا سری شهرهای بزرگ و اصلی رو تقریبا رفت و آمد رو توش معلق کردن.
نه اوج میخوام این اوجگیری رو شما ببینید منطقه جغرافیاییش کجاست. ما خب استانهای خیلی بزرگی داریم، سرزمین پهناوری هستیم، بعضا یک استان ما معادل مساحت یک کشور اروپایی هست. این اوجگیری در استانهاییست که تازه ویروس داره وارد میشه و وقتی تازه داره ویروس وارد میشه، به عنوان مثال در استان خوزستان یا در سیستان و بلوچستان، اولش ما اوجگیری داریم، این کاملا طبیعیه. یکی این مسئله است. یکی مسئله دوم اینه که الان نسبت به 3-4 ماه پیش و اما اوائل اسفند که شناسایی موارد اولیه کرونا در ایران صورت گرفت، مراکبی که تست میکنن خیلی بیشتر شدن و دیگه تست مولکولی در واقع روتا ویروس کووید 19 تبدیل شده به یک کار روتین در خیلی از شهرها. بنابراین ما بیماریابیمون خیلی بیشتره و خوشبختانه خیلی از موارد هم موارد بدون علامتی هستن. من خودم اعتقاد ندارم که ما پیک دومون شروع شده، چون در شهرهایی که شما میدیدید مثل اصفهان، تهران، امثال اینا، در بعضی از شهرها که واقعیت اینه در شهرهای شمالی، ما به اون ایمنی گروهی تقریبا رسیدیم و اصلا موارد جدید شاید روزی چند نمونه باشه و تلفات من به بعضا روزی یه نفر دو نفر در اون شهر رسیده که بسیار چیز به اصطلاح کمی هست در ارتباط با این ویروس. بنابراین این که پیک دوم در ایران شروع شده، این اصلا حرف درستی نیست از نقطه نظر اپیدمیولوژیست ها و از اون واقعیتی که ما در اینجا میبینیم. اما این که در بعضی از استانهایی که ویروس تازه وارد شده تعداد بالا هست،
بله،
تا یه زمانی به یک تعادلی برسه، این یه واقعیته و یک واقعیتی که به نظر من از نظر علمی و از نظر اپیدمیولوژی کاملا منتظره بود. ما موارد تستمون و بیماریابیمون افزایش پیدا کرده، بله، که این به اصطلاح به دلیل آزمایشگاه‌های متعددیه که در مناطق مختلف، الان در دورافتاده ترین مناطق کشور هم امکانات تست مولکولی برای مشخص کردن این که آیا ویروس در گلوی فرد هست یا نه وجود داره.
بله.
اینها باعث شده که آمار ما آمار بالایی باشه و عرض کردم به دلیل پهناور بودن ایران، ما بله، در مناطقی که الان ویروس میره طبیعتا الان یک تعداد بالایی از بیماری رو داریم که متاسفانه بعضا ممکنه در این مناطق تلفاتش هم بیشتر باشه،
بله،
ولی قطعا بعد از مدتی میشه مثل شهرهای دیگه‌مون که الان عرض کردم ما یه نکته‌ای رو داریم به نام R0 که R0 الان به حدود 7 بعضی جا رسیده، یعنی یه نفر به سختی به یه نفر دیگه منتقل میکنه و این نشونه این هست که فاصله اجتماعی و اقدامات احتیاطی خیلی خوب در این مدت در کشور ما رعایت شد.
سپاسگزارم دکتر حسین کیوانی، ویروسشناس و استاد ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در تهران ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به مسئله بحران کرونا در ایران و اینکه شرایط به چه سمتی داره پیش میره. شما صحبت ها رو شنیدید، میتونید شما هم نظراتتون رو برای ما بگذارید. 2022-02-21-12-21-13 رو فراموش نکنید. اجازه بدید بریم سراغ یک موضوع دیگه که این روزها خیلی داغ بود. این موضوع، دبیر اول سفارت افغانستان در تهران گفته بررسی ها در مورد آتش گرفتن خودروی حامل مهاجران و پناهجویان افغان در یزد ادامه داره و کابل از وزارت خارجه ایران خواسته تحقیقات جدی در این باره انجام بده. در همین ارتباط فاطمه طالقانی به رادیو آزادی گفته تلاش ها برای شناسایی هویت سپناهجویی که در آتش سوزی خودرو در شهر یزد سوختند ادامه داره. زخمیان این حادثه هم در بیمارستان بستری هستند و مهاجرانی که زنده موندند نزد دولت ایران هستند. بشنویم در همین ارتباط صحبت هایی رو که کیان معنوی داشته با یکی از افرادی که در این خصوص صاحب نظره.
آنطور که مقامات جمهوری اسلامی گفتند، خودروی حامل اتباع افغانستان و احتمالاً پاکستان روز پنجشنبه 15 خرداد در حومه شهر یزد با دستور توقف ماموران پلیس مواجه شده، اما راننده خودرو به این دستور بی‌توجهی کرده و ماموران لاستیک خودرو را هدف قرار دادند. بنابراین گزارش، خودرو در حالی که چرخ آن آتش گرفته بود چند کیلومتر به حرکت خود ادامه داده و بعداً به طور کامل دچار آتش سوزی شده است. به گزارش پلیس در این حادثه 3 نفری که در صندوق عقب بودند در جریان آتش سوزی در دم جان باخته و 8 تن دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند. عبدالغفور لیوان سفیر افغانستان در ایران که به استان یزد سفر کرده و با مجروحان حادثه در چند بیمارستان دیدار کرده، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، در مورد دیدار با مجروحان چنین گفت:
از جمله 12 تنی که در این موتر انتقال پیدا میکردن، 3 تنشان جانهایشان را از دست دادند، 5 تن جدی زخمی هستند که در بینشان وضعیت یکیشان قابل نگرانی است و 3 تن آنها در نگاه مهاجرین نگهداری میشن و 1 تن سرنوشت اون معلوم نیست، اما این 11 تن با اینها ما دیدار کردیم. خود زخمی ها می گفتند که با ما 1 تن تبعه پاکستانی بود، اما مسئولین در این زمینه اظهار بی اطلاعی می کردند که هنوزی مشخص نیست که کدام تبعه پاکستان در بین از اینا بوده یا نیست.
سفیر افغانستان می گوید هنگام بازدید از یکی از مجروحان در مورد دستبندی که به او در تخت بیمارستان زده شده اعتراض کرده است.
خاطر دریافت وضعیت حقیقی این واقعه و وضعیت مجروحین سفر کرده بوده و در اونجا در زمان عیادت از اولین مجروح با تأسف دیدیم که بعد از زود دستبند زده شده بود و ما در همون لحظه در همونجا اعتراض کردیم و گفتیم درست نیست که یک مجروح را شما دستبند بزنید و این هرچی دوتر باید رها شود و در اونجا مسئولین تعهد سپردن که بسیار زود او رها خواهد شد.
رسول موسوی مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه جمهوری اسلامی پس از سفر سفیر افغانستان به شهر یزد در حساب توییتری خود نوشت: خودرویی که ماموران پلیس به آن شلیک کردند ظرفیت 4 سرنشین را داشته، حالان که 13 تن در این خودرو بودند که 3 تن از آنها در صندوق عقب خودرو پیدا شدند. او افزوده است: پلیس ایران به قاچاقچیان شلیک می‌کند، چه قاچاقچی مواد مخدر باشد چه قاچاقچی انسان. با این همه، عبدالغفور لیوان سفیر افغانستان در ایران در مورد پیگیری‌های دیپلماتیک این رویداد به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان می‌گوید:
ما دریافت‌های ابتدایی خود را که چشم‌دید ما بود و بر اساس اظهارات مسئولین این ولایت و همچنان اظهارات مجروحین حادثه، کسانی که قربانی این حادثه بودند، ما یک گزارش مکمل حادثه را به وزارت امور خارجه افغانستان بفرستیم. ظاهرا درایور این موتر فرار کرده و مسئولین گفتند که مسبب اصلی درایور است و با او را شناسایی کردیم و به زودتر این فرصت تسکیر خواهد شد و به مراجع قانونی و عدلی سپرده خواهد شد. البته این قضیه ایجاد یک سلسله تحقیقات عمیق‌تر و با جزئیات بیشتر میکنه که او هم قرار است با تعقیب میکنیم و قرار است که از طرف ارگان‌های مربوط ایران در این زمینه تحقیقات بیشتر و نتایجش به جانب افغانستان سپرده شود و در این زمینه
این دومین بار در 1 ماه گذشته است که تیان موضوع مهاجران و پناهجویان افغان در ایران خبرساز می شود. در 13 مردیبهشت ماه نیست گزارش هایی درباره بدرفتاری مرزبانان ایران با گروهی از شهروندان افغان که به غرق شدن شماری از آنها در رودخانه هیرمند منجر شد انتشار یافت. جمهوری اسلامی گزارش‌ها در مورد ضرب و شتم و به آب انداختن پناهجویان افغان توسط نیروهای مرزی ایران را تکذیب کرد. با توجه به اینکه هنوز گزارش کاملی در مورد رویدادها در پیوند با رودخانه هیرمند از سوی 2 طرف ارائه نشده، سفیر افغانستان می‌گوید:
تعقیب هر دو قضیه در سطح بالا در بین وزارت‌های خارجه هر دو کشور که عالی‌ترین ارگان‌های اجرایی در سیاست خارجی هستند جریان داره و تا زمانی که رسما نتایج تحقیقات با و ما سپردم میشه در این زمینه پیشداوری درست نیست.
حوادث اخیر در ارتباط با پناهجویان افغان همچنین با انعکاس و واکنش های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است.
ادامه بررسی شلیک به خودروی مهاجران در یزد، مهاجران افغان. اما بشنویم گزارش دیگر. اولین جلسه محاکمه مدیر کل سابق امور مالی و معاون سابق ریاست قوه قضاییه ایران و افراد دیگر به عنوان متهمان یک پرونده فساد و ارتشا صبح یکشنبه در تهران تشکیل شده. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران که ساکن هلند هست، در این باره بیشتر برای ما میگه.
اکبر طبری به عنوان فرد شماره دوی قدرتمند دستگاه قضایی ایران در دوران ریاست آقای صادق آملی لاریجانی بود. این فرد از قدرت بسیار وسیعی برخوردار بود و با شبکه‌های مختلفی که در دستگاه قضایی بود به نوعی در ارتباط بود. از قدرت خود به انواع مختلف سوء استفاده‌های بسیار کلانی برد و به طبع این بحث وجود دارد. این فرد به تنهایی نمیتونه از این همه قدرت و رانت در حوزه‌های مختلف برخوردار باشه و این بیشتر برمیگرده به اختیارات فراقانونی که رئیس سابق قوه قضاییه در اختیار ایشان گذاشته بود. قوه قضایی همواره در مزان اتهام فساد و رانت هست و تا به امروز کمتر به موضوعات حقوقی وضعیت فساد در دستگاه قضایی توجه شده. یکی از اقداماتی که آقای ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود انجام داد گرفتن آقای اکبر طبری بود، ولو این که بحث اکبر طبری فراتر از آنچه که در اذهان مطرح شده بود پیش می رفت و حالا تذکراتی که دیگران، بعضی از نمایندگان، بعضی از افراد خاص مطرح کردن علایه باستاب وسیع این در رسانه ها موجب دستگیری اکبر طبری شد. اما نکته‌ای که وجود داره این است که آیا اکبر طبری به تنهایی خود به تنهایی در این فسادها دست داشته است؟ این واقعا جای بررسی هست داره که اکبر طبری به تنهایی نتونسته این کار را انجام بده. به تبع چراغ سبز صادق آملی لاریجانی در این قضیه بسیار مهمه، اما شوربختانه دادگاه به این موضوع نپرداخته.
بله، شنیدید نظر این وکیل دادگستری رو، حسین احمدی نیاز، حقوقدان وکیل دادگستری در هلند رو. بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. میدونید که محمدرضا حیاتی گوینده خبر خیلی خبرساز شد به دنبال تعریف و تمجیدی که از ابی کرده بود و همچنین مقداری هم از فردین گفته بود. ماریا منصور با ماست تا بیشتر برای ما بگه که در شبکه‌های اجتماعی چه گذشت.
بله، همطور که گفتی خبری از محمد رضا حیاتی گوینده با سابقه صدا و سیما جمهوری اسلامی که گفته از ورود به تلویزیون منع شده و واکنش ابی خواننده معروف موسیقی پاپ در ایران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. آقای حیاتی در مصاحبه گفته بوده که به ابی ارادت داره و بعدش گفته بهش گفتن فعلا نیا به صدا و سیما. دیروز ابی هم در یک پست اینستاگرامی با انتشار عکسی از آقای حیاتی از این موضوع ابراز تأسف کرده بود و نوشته بود هنوز بعد از 41 سال تبعید نمیدانم که من و هنرمندانی مثل من مرتکب چه گناهی شده بودیم به جز اهدای شادی به مردم و خواندن از آزادی که تا به امروز طرفداران و علاقمندانمان تحت فشار و زور هستند. در توییتر با هشتگ‌های ابی حیاتی، محمدرضا حیاتی و قاتلان زنجیره‌ای به این موضوع واکنش نشون دادن. از جمله فرشته نوشته حیاتی رو به خاطر آوردن اسم ابی ممنوع تصویر میکنید، بعد هشتگ میزنید نمیتوانم نفس بکشم، خدایی روتون میشه. آزاد نوشته در طول تاریخ هیچ گوینده‌ای به اندازه حیاتی دروغ نگفته، الان یک راه دارد شهامت داشته باشد، از مردم به خاطر چندین سال دروغگویی پوزش بخواهد. اما محمد علی ابتعی، مشاور خاتمی، زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود توییت کرده و نوشته واقعا تا کجا به آقای حیاتی گوینده نازنینی که از ایام جنگ تا حالا خبرهایی که می نوشتید را می خواند به خاطر ابراز ارادت به ابی از گویندگی محرومش کردید. آقایان صدا و سیما یک سری به اتاق و ماشین دختر و پسرتون بزنید، پر از آهنگای ابیست، نفاق و دروغی را ترویج نکنید. مصطفی نوشته همان معاونت سیاسی که با پخش خبر حمایت لیدی گاگا از جنبش اعتراضی سیاه پوستان و پخش عکس او مشکل نداره، محمد رضا حیاتی را با وجود عذرخواهی به خاطر نام بردن از ابی معلق میکنه. مهیار میگه آقای حیاتی سال 88 همون تو صدا و سیما و هرچی خبر دروغ و چرت و پرت بود رو روخانی کرد، حالا به خاطر آوردن اسم ای بی گفتن دیگه نه، یا
وقتمون زیاد نیست مانیا.
بله، فقط یک
خیلی کوتاه
شهاب نوشته حیاتی اون لحظه که خبر فوت امام رو هم خوندم، ارادتمند آهنگای قبل از انقلاب ای بی بود یا بعدن همه آلبوم های ای بی رو دانلود کرده.
سپاسگزارم. نگاهی بود به محمدرضا حیاتی و ای بی که خبرساز شد. البته آقای حیاتی گفته که مدت هاست که بازنشسته سازمان صدا و سیما شده. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم در این نیم روز 19 خرداد ما همراه بودید.